بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
جیم بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که دو عنوان در اخبار علاجیه مطرح شده، یکی عنوان متعارضان و دیگری عنوان مختلفان، و این دو از نظر عرف دارای معنای واحد متعارض و مختلف رو عرف یک معنا براش میبینه، و عرض کردیم که تشخیص معنای تعارض و مصادیق تعارض این به دست عرفه، همونطوری که در سایر عناوین که موضوع برای احکام قرار میگیره مسئله به همین کیفیته، و روی این حساب مسئله عام و خاص با اینکه از نظر منطقی و از نظر حکم عقل بین عموم و خصوص تعارض تحقق داره، برای اینکه در منطق میگوید نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است و نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است و نسبت بین آن همین نسبته، به حسب نوع و به حسب قالب مسئله به همین صورته که عام موجبه کلیه است و خاص موجب سالبه جزئیه، یا عام سالبه کلیه است و خاص موجب جزئیه. پس با توجه به منطق بین عام و خاص تعارض، اون هم تعارض به عنوان تناقض که دیگه تناقض از تعارض تضاد هم بالاتره. اما بعد از آنی که ما به عرف مراجعه می کنیم، به عقلا مراجعه می کنیم، میبینیم بین دلیل عام و دلیل خاص معارضه ای نمیبینند، اختلافی مشاهده نمی کنند. لکن این نظر عرف در یک محیط خاصی است و در یک موقعیت خاصی، برای اینکه عرف با توجه به موارد که خودمون ملاحظه می کنیم اگر یک متکلم عادی در صحبت‌های خودش، در کلمات خودش مسئله عموم و خصوص داشته باشه، عرف میگه این دوتا با هم معارضه. اگر رفیق شما به شما گفت فلانی من امکان نداره که تا آخر عمر مثلا خانه شما بیایم، بعد از 5 روز دیگر گفت ماهی یک بار می آیم، شما می خندید به این آدم و این رو به عنوان تناقض‌گویی مطرح می کنید، می گید مگر تو اون روز اونجوری تعبیر نکردی، مگر به طور عموم نگفتی که من تا آخر عمر خواب منزل تو نمی گذارم، حالا امروز عدول کردی، امروز تناقض با اون صحبت رو گفتی. خب با اینکه اینجا هم مسئله عموم و خصوصه، ولی هر عموم و خصوصی را عرف نمی گوید بینش معارضه نیست. در خیلی از موارد قائل به معارضه هست و حتی در یک کتابی، در یک تصنیفی، در یک تألیفی، اگر انسان لای کتاب رو باز بکنه ببینه که یک مطلب رو به صورت عموم بدون هیچ استثناء متصلی مطرح کرده، بعد جای دیگر کتاب رو باز بکنه ببینه که یک مطلبی ولو به صورت جزئی برخلاف اون قاعده کلیه و مطلب کلی بیان کرده، فوری انسان میگه این دوتا حرف با هم مناقضه. کسی که در مثلا در صفحه 100 کتاب یک مطلبی رو به صورت عموم بیان میکنه، بعد در صفحه 200 یک مورد خلاف او را ذکر می کند، این از نظر عقلا مسئله تناقضه، همونطوری که از نظر منطق و عقل هم تناقضه. بلکه بالاتر، حتی در متون فقهیه و در رسائل عملیه، که رسائل عملیه نقل قانونه، اون چرا که از قانون استفاده کرده در اونجا مطرح شده. اگر در رساله عملیه انسان برخورد بکنه به همین چیزی که انسان در قرآن برخورد میکنه، یک جای رساله عملیه نوشته باشد یا ایها الذین آمنوا یجب علیکم الوفاء بکل عقد، جای دیگر این رساله عملیه نوشته باشد لا یجب الوفاء بالعقد الربوی، انسان میگه چرا این مرجع تقلید تناقض‌گویی کرده، چرا در رسالش مختلف حرف زده، یک جا میگه یجب الوفاء به کل عقدن، یک جا میگه لا یجب الوفاء بالعقد ربوی. این دوتا با هم قابل اجتماع نیست. تنها در یک مورده که اینها همه با مراجعه به عرف روشن می شود، در یک مورد لیس الا مسئله عام و خاص از نظر عرف مغایرت نداره و اون محیط تقنینه، محیط قانون گذاری است، محیط جعل قانونه. در مقام جعل قانون اصلا در قوانین دنیوی و قوانینی که عقلا، حتی عقلا غیر اسلامی در روی زمین دارند، اصلا خود جعل قانون یه برنامه خاصی داره و یک وضع خاصی داره. در مقام جعل قانون برنامه این است که اول یک قانونی را به صورت عموم القا می کنند، به صورت عموم وضع می کنند، به صورت عموم جعل می کنند و بعد مواردی را به صورت تبصره و امثال تبصره از این قانون مستثنا می کنند. به دلیل دیگر و با فاصله میبینی یه مرتبه دو تا تبصره به یک قانون خورد، سه تا تبصره به یک قانون خورد، که این تبصره ها همینیست که ما در اصطلاح فقهی و اصولی خودمون ازش تعبیر به مخصص میکنیم. در مقام جعل قانون و در محیط تقنین عقلا نمیان بشینن این حرف رو بزنن، بگن خب این تبصره با اون قانون مخالفه، این تبصره یک مورد رو از قانون بیرون آورده، اون تبصره دوتا مورد رو از قانون اخراج کرده، چطور جمع می شود بین عموم و بین مثلا سالبه جزئیه و نفی در بعضی از موارد؟ تنها در اینجاست که عقلا برای قانون و قانون گذاری یک حسابی قائلند و در این محیط بین عام و خاص هیچ معارضه نمی بینند و به تعبیر روز بین تبصره و اصل قانون هیچ مخالفتی نمی بینند. نمی گن این تبصره با عموم قانون مخالفه، نمی گن عموم قانون با این تبصره مغایره. برنامه اینه و لذاست که شما در بحث عام و خاص، در اون مسئلهی که ما هم بحث کردیم که آیا تخصیص عام مستلزم تجوز در عامه، اونجا ما گفتیم نه و علتش رو این ذکر کردیم، گفتیم تخصیص واقعش تخصیص در اراده استعمالی است و الا از نظر اراده جدیه مراد جدی مولا به ما ادای این مورد مخصص تعلق گرفته. به عبارت روشن‌تر، یک فرقی بین قوانین بشری و قوانین الهی وجود داره. اون فرق اینه که در قوانین بشری چه بسا در موقع جعل قانون توجه به موارد و تبصره ها ندارند، بعدن بعد از توجه هی تبصره ها یکی پس از دیگری تحقق پیدا می کنه. اما در قانون الهی از همون اول مسئله روشنه. همون وقتی که خداوند تبارک و تعالی فرمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، همون موقع اراده جدی به عقد ربوی تعلق نگرفته بود و عقد ربوی از تعلق اراده جدیه خارج بود. اما خب قانون گذاری خودش یک روشی داره، یک حسابی داره. اول باید به صورت قانون یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود مطرح بشه، بعدم مخصصاتش با به تناسب شرایط و با در نظر گرفتن مصالح هر کدام در جای خودش مطرح بشود. پس مسئله این است که محیط تقنین و قانون گذاری یک حساب خاصی داره و در این محیط و در این جو اغلا بین عام و خاص معارضه نمی بیند. بین حرم الربا و یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود معارضه نمی بینند و الا لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، خدای نکرده شائبش تحقق داره و شبهش تحقق داره. پس این خاص به قرآن و ما هو مثل القرآنه. و اما عرض کردم رساله عملیرم کسی خیال نکنه اون هم مثل اینه. رساله عملیه تقنین نمی کنه، رساله عملیه قانون گذاری نداره. رساله عملیه یک معنای اخباری درش هست. اخبار می کند مجتهد مرجع تقلید از این که اون چرا که من فهمیدم در رابطه با قانون عبارت از این معناست. فهم خودش رو در رابطه با قانون بیان میکنه. اون وقت نمیشه یک طرف بگه که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی مجتهد بگه، برای اینکه این حرفش معناش اینه که فهم من وجوب وفا به کل عقد بوده. خب اگر فهم تو وجوب وفا به کل عقد بوده، پس چرا در جای دیگه میگی لایجب الوفا بالعقد ربوی؟ پس خیال نشود که حتی رساله عملیه در این جهت مثل قرآن نیست. قرآن انشاء می کند، تقنین می کند، قانون گذاری داره، اما رساله عملیه که قانون گذاری نداره. ما فهمه المجتهد من القانون در رساله عملیه منعکسه و مضبوطه و عرض کردم در حقیقت این جنبه اخباری داره رساله عملیه، اما بخلاف قرآن در رابطه با قوانینش که تمام اینها انشاء و جعل قانونه. یکی از اقسام چیه؟ همونه دیگه. خب همونه دیگه. نیست؟ خیلی. اگه یجب اکرام کل عالمین، بعد گفت لا یجب اکرام العالم الفاسق. خب میدونم پس اون موجبه کلیه و سالبه جزئیه شد. بله؟ فرق نه. میگم مگه اون موجبه کلیه نیست؟ یجب اکرام و کل عالم اون چیه؟ خیلی خوب. لا یجب اکرام العالم الفاسق چیه؟ خیلی خوب. پس این سالبه جزئیه، اون موجبه کلیه. همون تناقضه، همون تقابله. منتها ما داریم سعی میکنیم بر همین جهت که با اینکه از نظر منطق مسئله همینه، از نظر عقل مسئله همینه، موجبه جزئی با سالبه کلیه تعارض داره، سالبه جزئی هم با موجبه کلیه تعارض داره و نوع عموم و خصوص ها هم همین سبکه. خب پس چطوری رو ما از عنوان تعارض بیرونش بکنیم؟ خب داریم همین راه رو برای همین معنا ما داریم هموار میکنیم. اول گفتیم که مسئله تعارض باید معنا بکنه، عرف باید معنا بکنه، همونطوری که عدم و نجسون رو شما دم رو در اختیار عقل قرار نمیدید که حتی لون ضعیف را محکوم به نجاست بکنید، بلکه در اختیار عرف میگذارید. همینطور الحدیثان المتعارضان رو عرف باید تعارضش رو معنا بکنه و ما میبینیم که عرف بین عموم و خصوص معارضه نمیبینه. منتها مطلبی که امروز عرض کردیم این بود که این عمومیت نداره، یعنی خیال نشه که عرفم در هیچ موردی بین عموم و خصوص معارضه نمیبینه. نه، در یک وضع خاصی، تنها در مسئله تقنینه. از مسئله قانون گذاری که بیرون آمدید، عرفم مثل عقل میشه. همونطوری که عقل تناقض و تعارض بین موجبه و سالبه به اون کیفیتی که عرض شد تناقض میبینه، عرفم تناقض میبینه. عرض کردم شما در حرفهای خودتون، در محاورات خودتون و امثال ذلک این معنا رو توجه بکنید. حالا اگر کسی یک شاهدی بر این معنا بخواهد که علاوه بر این که این یک مسئله وجدانیه و به همون طریق هم دیروز گفتیم که از راه قرآنم ما میتونیم استفاده بکنیم که بین عام و خاص مقام تقنین که عبارت از خود قرآنه منافات وجود نداره، ما یه شاهد دیگه میتونیم برای این معنا پیدا بکنیم و اون شاهد این است که خوب دقت بفرمایید، فرق بین عموم در مقام تقنین و عموم در غیر مقام تقنین یک فرق روشنی داره، فرقی است که خود شما هم شاید بهش توجه داشته باشید و اون این است که ما در خوب دقت بفرمایید این حرف رو، ما در برخورد با عمومات، حالا به یک عمومی برخورد کردیم، یک اصلی داریم به نام اصالت العموم. آیا به مجرد برخورد با عموم ما میتونیم اصالت العموم را اجرا بکنیم یا نمیتوانیم اجرا بکنیم؟ اینجاست که بین مقام تقنین و غیر تقنین فرقه. در عمومات قانونیه اگر شما به یک قانونی برخورد کردید، فوری نمیتونید اصالت العموم رو برای اون قانون پیاده کنید و تمسک به عموم بکنید، بلکه چه باید کرد؟ بلکه باید فحص کرد عن المخصص، به اندازه ای فحص بکنه انسان که مایوس بشود عن الظفر به دلیل علی تخصیص. وقتی که مایوس شد از اینکه دلیل بر تخصیص پیدا بکنه، اون وقت بر میگرده اصالت العموم رو در مورد عموم پیاده میکنه و تمسک به عموم عام میکنه. آیا عمومات غیر قانونی هم همینطوره؟ عموماتی که جنبه قانونی نداره، عمومی که در یک کتاب شما بهش برخورد میکنی، عمومی که در محاورات با اونها مواجه هستید، اگر کسی آمد یه عمومی رو نقل کرد، کسی آمد مثلا گفتش که الان در فلان مدرسه یک طلبه هم وجود نداره، میگه آقا صبر کن ما بریم فحص از مخصص بکنیم ببینیم آیا این عموم مخصصی داره یا نداره. اگر مایوس شدیم عن الظفر به دلیل علی تخصیص، اون وقت به عموم کلام شما تمسک بکنیم. این یک مسئله خیلی روشنیه که اصالت العموم در عمومات قانونیه جریانش توقف دارد بر فحص از مخصص و یأس عن الظفر به دلیل علی تخصیص. اما در عمومات غیر قانونیه مسئله اینطور نیست، بلا فاصله انسان به اصالت العموم تمسک میکنه، هیچ نمیره دنبال این معنا که آیا مخصصی هست یا نه. چرا این فرق وجود داره؟ چرا در عمومات قانونیه اصالت العمومش توقف بر اون معنا داره، اما در عمومات غیر قانونیه اصالت العمومش هیچ توقفه بر چیزی نداره؟